صفحه 397. صدها سال است که ما پسر بعد از پدر در لاریجان آبرومند زندگی کرده ایم و نمی توانیم از این به بعد با تنگ دستی زندگی نماییم و برای ما مرگ گواراتر از این می باشد که دست احتیاج به سوی این و آن دراز کنیم. دو محمد قلی گفتند خود را برای کشته شدن آماده کرده ایم، اما نه به جهت خصومت با آقا محمد خان قاجار، بلکه برای حفظ املاک و خانه خودمان، و اگر کسی بخواهد آشیانه یک پرنده را به تصرف درآورد، آن پرنده به اندازه توانایی خود برای حفظ آشیانه اش می‌کوشد و اگر بتواند با منقار چشم قاصب را کور می نماید و ما از یک پرنده بی مقدارتر نیستیم و اگر نتوانیم املاک خود را حفظ نماییم کشته خواهیم شد و لااقل زنده نخواهیم ماند تا مردم ما را به چشم تحقیر نگاه کنند و از ما دوری نمایند و ما را لایق معاشرت با خود ندانند و ما امتحان کرده ایم که در این دنیا ارزش هر کس به اندازه دارایی اوست و هیچ کس حاضر نیست با کسی معاشرت کند مگر اینکه بداند به اندازه وی دارایی دارد و ما هنگامی که محمد حسن خان عشاقی باش املاک ما را ضبط کرد طوری مورد نفرت بزرگان لاریجان قرار گرفتیم که گویی از پست‌ترین افراد این ولایت هستیم، زیرا بزرگان اینجا می دانند که ما دیگر صاحب املاک نبودیم. محمد قلی سفید گفت من در شاهنامه خوانده ام که در قدیم بارها سلاطین ایران از بانوان بوده اند و چند تن از بانوان که در قدیم بر ایران سلطنت کردند از بهترین پادشاهان این کشور محسوب می شدند و با مردم به عدل رفتار می نمودند، ولی این مرد که امروز می خواهد بر ما سلطنت کند نه مرد است نه زن، و اگر مرد یا زن بود هرگز این طور با مردم ستم نمی کرد، چون در هر مرد صفات مردی و در هر زن صفات و عواطف زنانگی وجود دارد و در این مرد نه صفات مردی وجود دارد نه عواطف زنانگی، و به جای اینکه شما ای حضرت رضا قلی خان پادشاه این کشور بشوید، این مرد مخنث قصد دارد که جای پادشاهان گذشته ایران را بگیرد. اولین کسی که کلمه مخنث را صفت آقا محمد خان قاجار کرد محمد قلی خان سفید بود. قبل از او هیچ کس این صفت را در مورد آقا محمد خان قاجار بر زبان جاری نکرد و پس از اینکه وی این صفت را بر زبان آورد دیگران از او فرا گرفتند و آن را بر زبان یا بر قلم جاری کردند و از جمله لطف‌علی خان زند در شعر معروف گفت یا رب ستدی مملکت از همچو منی، دادی به مخنثی نه مردی نه زنی، از گردش روزگار معلومم شد، پیش تو چه دف زنی چه شمشیر زنی. در این شعر لطف‌علی خان زند این گفته محمد قلی خان سفید را تکرار کرد، اما به زبان شعر. محمد قلی خان سیاه گفت ای حضرت رضا قلی خان، پادشاهی ایران جامعی است که لایق اندام تو می باشد و تو باید تاج سلطنت ایران را بر سر بگذاری نه یک مرد خواجه. وقتی محمد قلی خان سفید از آقا محمد خان بدگویی کرد و گفت او مخنث می باشد و نه دارای صفات مردان است نه صفات زنان، رضا قلی خان خشمگین شد چون آقا محمد خان قاجار برادرش بود. رضا قلی خان به فکر سلطنت افتاد. صفحه 398. وقتی محمد قلی سیاه اظهار کرد که جامعه سلطنت لایق اندام تو می باشد، خشم رضا قلی خان از بین رفته. این را هم باید بگوییم که قبل از اینکه دو محمد قلی لاریجانی از رضا قلی خان درخواست ملاقات و مذاکره نمایند، با همان درخواست به او گفتند که حاضرند سلطنت وی را به رسمیت بشناسند و به همین جهت رضا قلی خان ضمن مذاکره با دو محمد قلی شکیبایی را پیشه کرد و از اظهارات آنان راجع به اینکه محمد حسن خان عشاقه باش املاک آنها را غصب کرد خشمگین نشد. در غیر این صورت رضا قلی خان که پسر محمد حسن خان عشاقه باش و برادر آقا محمد خان قاجار بود، تحمل نمی کرد که آن دو مرد لاریجانی پدرش را قاصب بخوانند. دو محمد قلی حس کردند که امید سلطنت رضا قلی خان را مسرور کرد و محمد قلی خان سفید گفت: ای حضرت رضا قلی خان، شما پسر مرحوم محمد حسن خان عشاقه باش هستید و مثل آقا محمد خان قاجار حق دارید که جای پدر را بگیرید. ممکن است بگویید که آقا محمد خان قاجار برادر ارشد است و شما برادر کوچکتر و او باید جای پدرتان را بگیرد، اما برادر شما مردی است ناقص و نه یک مرد به شمار می آید نه یک زن، و سلطنت وی نه فقط مورد قبول عامه نیست بلکه از لحاظ شرعی هم ایراد دارد و شخصی که نه مرد است نه زن نمی تواند به خصوصیات زندگی مردان و زنان مسلمان پی ببرد تا اینکه بر آنها سلطنت نماید. رضا قلی خان گفت: اولین مرتبه است که من این موضوع را می شنوم و تا کنون نشنیده بودم که سلطنت آقا محمد خان دارای مجوز شرعی نیست. محمد قلی خان سفید گفت: در شرع ما یکی از صفات شخصی که می خواهد بر مسلمین حکومت کند صفت رشید بودن است. رشید یعنی شخصی که دارای رشد است و مقصود از رشد فقط این نیست که اندامش به ظاهر مانند اندام یک فرد بالغ باشد، بلکه باید از حیث عقل و مختصات جسمی هم رشید به شمار بیاید و برادر شما رشید نیست و ناقص است و به همین جهت هرگز پادشاه ایران نخواهد شد. ممکن است برادر شما مدتی با قهر و غلبه بتواند حکومت کند، ولی هرگز مردم ایران سلطنت او را نخواهند پذیرفت و در تمام ایران یک مرد روحانی پیدا نخواهد شد که با سلطنت وی موافقت نماید. ولی شما از هر حیث شایسته سلطنت هستید و می توانید پادشاه ایران شوید و ما حاضریم که برای سلطنت شما تا آنجا که توانایی داریم زحمت بکشیم و سعی کنیم و روزی هم که شما بر تخت سلطنت ایران نشستید از شما چشم داشته پاداش بزرگ نخواهیم داشت. ما یک درخواست داریم و آن این است که شما در صدد بر نیایید که املاک ما را تصرف کنید. رضا قلی خان گفت: آیا تصور می کنید که من بتوانم پادشاه ایران بشوم؟ محمد قلی خان سیاه گفت: اول باید خواست تا بعد توانست، و شما اگر بخواهید پادشاه ایران بشوید می توانید به مقصود برسید و اگر پادشاه تمام ایران نشوید سلطان استراباد و مازندران خواهید شد. رضا قلی خان گفت: آیا شما تعهد می کنید که برای این منظور از صمیم قلب با من کمک نمایید؟ دو محمد قلی گفتند که آنها حاضرند که برای سلطنت رضا قلی خان فداکاری نمایند و هر قدر تفنگچی که دارند و می توانند بسیج کنند در اختیار وی بگذارند تا اینکه او به مقصود برسد. دو محمد قلی لاریجانی عقیده داشتند به محض اینکه رضا قلی خان دعوی سلطنت نماید در استراباد و مازندران همه با سلطنت وی موافقت خواهند کرد و از آقا محمد خان قاجار رو برمیگردانند، زیرا سلطنت آقا محمد خان قاجار چیزی از غیر طبیعی و مغایر با اصول سلطنت شرعی و عرفی. از آن گذشته خصت برادر شما همه را از او متنفر کرده و هیچ کس از آقا محمد خان قاجار امید استفاده ندارد تا اینکه برای او جانفشانی کند، زیرا مردم می‌بینند که برادر شما غذای خود را با ترازو می‌کشد که مبادا به اندازه دو لقمه ضرر نماید، و چگونه مردم می‌توانند از یک چنین پادشاه امید استفاده داشته باشند و فکر کنند که به توفیل او دارای مکنت خواهند گردید. رضا قلی خان گفت: تصدیق می کنم که آقا محمد خان ممسک است و من خصت او را ناشی از این می دانم که خواجه می باشد. محمد قلی خان سفید گفت: ای حضرت رضا قلی خان، اگر شما به راستی خواهان سلطنت ایران باشید، بهترین موقع برای رسیدن به این آرزو این موقع است و می توانید با سهولت آقا محمد خان قاجار را برکنار کنید و خود فرمان فرمایی استراباد و مازندران و گیلان را بر عهده بگیرید و تاج سلطنت را بر سر بگذارید تا بعد قسمت‌های دیگر ایران هم جزو قلمرو سلطنت شما بشود. رضا قلی خان پرسید: راه آسان سلطنت کدام است؟ محمد قلی خان سفید گفت که برادر شما که اینک در بار فروش می باشد، شما را به اینجا فرستاده که ما را دستگیر کنید و نزد او ببرید، و لذا مراجعت شما از اینجا به بار فروش یک موضوع عادی خواهد بود و آقا محمد خان که منتظر مراجعت شما می باشد از بازگشت شما مشوش نخواهد شد. رضا قلی خان گفت: راست است. محمد قلی خان سفید اظهار کرد: ما تمام تفنگچی ها را که اکنون آماده جنگ هستند در اختیار شما می گذاریم و شما با سربازانی که با خود آورده اید و سربازان لاریجانی که ما به شما می دهیم و خود ما هم ملتزم رکاب شما خواهیم بود به بارفروش بروید و آقا محمد خان را برکنار کنید و خود جای او را بگیرید. او چون منتظر طغیان شما نیست تسلیم خواهد شد و اگر بخواهد به جنگت زود از پادر می آید، زیرا در بارفروش نیروی مؤثر ندارد. اگر شما قصد برکنار کردن آقا محمد خان را داشته باشید، عبدالخان کرد هم که اینک با عده از تفنگچیان خود در لاریجان است به شما کمک خواهد کرد. رضا قلی خان پرسید: عبدالخان کیست؟ محمد قلی خان سیاه گفت: او یکی از دوستان ما می باشد و ما چون از برادر شما وحشت داشتیم، از عبدالخان خواستیم که به ما کمک کند و او با عده‌ای تفنگچیان خود به لاریجان آمد و اکنون اینجا است. رضا قلی خان گفت: آیا پیشبینی نمی کنید که بعد از اینکه من آقا محمد خان را برکنار کردم، طرفدارانش با من وارد جنگ شوند؟ محمد قلی خان سفید گفت: من به شما قول می دهم که بعد از اینکه شما آقا محمد خان را برکنار کردید، طرفدارانش کوچکترین قدم برای مخالفت با شما بر نمی دارند، زیرا طرفداران آقا محمد خان از این جهت از او طرفداری می کنند که تا امروز یکی از پسرهای مرحوم محمد حسن خان عشاقباش در صدد بر نیامد که جای پدر را بگیرد، و همین که شما تصمیم بگیرید که جانشین پدرتان بشوید، تمام کسانی که امروز طرفدار آقا محمد خان هستند طرفدار شما خواهند شد. طرفداری کسانی که امروز هواخواه آقا محمد خان قاجار هستند برای خود او نیست، بلکه برای پدر مرحومش می باشد و آنها از پسر محمد حسن خان عشاقباش طرفداری می کنند، نه از آقا محمد خان. تمام طرفداران آقا محمد خان می دانند که او به مناسبت این که خواجه است برای سلطنت شایستگی ندارد و همین که یکی دیگر از پسران محمد حسن خان عشاقباش یعنی شما قدم به جلو بگذارد و بگوید که باید جانشین پدر شود، آنهایی که امروز طرفدار آقا محمد خان قاجار هستند طرفدار شما می شوند و شما را پادشاه خود می شناسند. رضا قلی خان گفت: من می دانم که اگر آقا محمد خان را برکنار کنم آرام نخواهد نشست و در صدد برمی آید که باز قدرت را به دست بیاورد. دو محمد قلی خان سکوت نمودند. رضا قلی خان پرسید: نظریه شما در این خصوص چیست؟ محمد قلی خان سپید برای اینکه حرف درونی خود را نزند گفت: ای حضرت رضا قلی خان، بعد از اینکه شما پادشاه شدید دارای اختیار تام خواهید بود و هر تصمیم که بگیرید به موقع اجرا می‌گذارید و به ما نمی‌رسد که بگوییم در آن موقع چه کنید. رضا قلی خان گفت: من اطمینان دارم که برادرم آرام نخواهد نشست و مبادرت به توطئه خواهد کرد. محمد قلی خان سیاه گفت: اگر یقین دارید که آرام نخواهد نشست، کاری بکنید که آرام بنشیند. رضا قلی خان پرسید: آیا میگویید او را به قتل برسانم یا کور کنم؟ محمد قلی خان سیاه که همین منظور را داشت گفت: نه ای حضرت رضا قلی خان، و من نگفتم که او را به قتل برسانید یا کور کنید، و می توان به طریق دیگر او را وادار نمود که آرام بنشیند. رضا قلی خان پرسید: به چه طریق می توان او را وادار کرد که آرام بگیرد؟ محمد قلی خان سیاه گفت: اگر شما او را در یک قلعه سکونت بدهید و نگذارید که از قلعه خارج شود، آرام خواهد نشست. رضا قلی خان گفت: او از قلعه خواهد گریخت و بار دیگر در صدد فتنه انگیزی برمی آید. دو محمد قلی خان سکوت نمودند، در حالی که هر دو فکر می کردند که باید آقا محمد خان قاجار را کشت یا کور کرده، اما نمی توانستند آن حرف را به برادرش بگویند. رضا قلی خان پرسید: چرا حرف نمی زنید؟ محمد قلی خان سفید گفت: ای حضرت رضا قلی خان، شما بعد از اینکه به سلطنت رسیدید و بر تخت نشستید، هر طور که صلاح دانستید در مورد آقا محمد خان قاجار رفتار نمایید و از ما نخواهید که امروز به شما بگوییم که با او چه باید کرد. رضا قلی خان گفت: من می‌دانم که مصلحت اقتضا می‌کند که انسان حتی پسرش را به قتل برساند، همانطور که شاه عباس بزرگ یک پسر خود را سر برید و دو پسر خود را کور کرد و نادرشاه هم پسر خود را کور نمود. اما آقا محمد خان یک مرد عادی نیست و خواجه است و من فکر می کنم که نباید یک خواجه را کور کرد یا به قتل رسانید، زیرا او به قدر کافی در دوره زندگی رنج و محرومیت را کشیده و من سزاوار نمی دانم که رنج کوری را هم بر او تحمیل نمایم. دو محمد قلی خان نظری مبادله کردند که خیلی معنی داشت. آن دو نفر با آن نظر به هم فهمانیدند که بعد از اینکه به آقا محمد خان قاجار دسترسی پیدا کردند، خود او را به قتل خواهند رسانید و رضا قلی خان را مقابل امر انجام یافته قرار خواهند داد و خواهند گفت که او هنگام جنگ کشته شد، یا خواهند گفت که قصد فرار داشت و به قتل رسید. در آن دوره یکی از دلایل قابل قبول برای موجه کردن قتل یک محبوس این بود که می گفتند چون قصد داشت بگریزد او را کشتند. این دلیل پذیرفته می شد، زیرا نمی توانستند ثابت کنند که محبوس قصد فرار نداشته است و دلیل مزبور بالاخص در مورد مردی چون آقا محمد خان قاجار که در مدت 4 روز خود را از شیراز به تهران رسانید بیشتر قابل قبول بود. رضا قلی خان گفت: اکنون باید آماده ی حرکت بود و هرچه زودتر به راه بیفتیم بهتر است تا اینکه بتوانیم آقا محمد خان قاجار را غافلگیر نماییم. سپس رضا قلی خان از شماره سربازان دو محمد قلی خان و سربازان عبدال خان نکرد پرسید و معلوم شد که آنها 2000 تفنگچی دارند و با 300 نفر از تفنگچیان رضا قلی خان می شود 2300 تفنگچی. رضا قلی خان گفت: نیروی ما برای یک جنگ بزرگ کافی نیست، اما برای غافلگیری آقا محمد خان کفایت می کند. محمد قلی خان سفید پرسید: نیروی آقا محمد خان قاجار اکنون در بارفروش چقدر است؟ رضا قلی خان جواب داد: اکنون آقا محمد خان در بارفروش بیش از 1000 سرباز ندارد. محمد قلی خان سفید گفت: در این صورت به سهولت می توان او را دستگیر کرد. رضا قلی خان گفت: اما اگر متوجه شود که ما قصد دستگیری او را داریم، با سرعت از اطراف نیروی جنگی فراهم خواهد کرد، ولو مجبور باشد که خود دنبال سربازها برود و آنها را به بار فروش بیاورد. مذاکره رضا قلی خان با دو محمد قلی لاریجانی منتهی به این شد که روز بعد با 2100 تفنگچی به سوی بار فروش به راه بیفتند. آقا محمد خان قاجار در آن موقع به طوری که گفتیم در بار فروش به سر می برد که در آن عصر از شهرهای بزرگ مازندران بود و رود بزرگ بابل از کنار آن می گذشت و نزدیک شهر بار فروش یک پل دارای 10 تاق از طرف محمد حسن خان عشاق‌باش روی رودخانه ساخته شده بود و اگر آن پل وجود نداشت کسی نمی توانست از سمتی که رودخانه می گذشت وارد شهر گردد. در آن موقع که آقا محمد خان قاجار در بار فروش بود، عده‌ای از ماهیگیران مشهد سر به بار فروش آمده و به آقا محمد خان شکایت می کردند که چون آب دریای مازندران عقب رفته، آنها نمی توانند مثل گذشته ماهی بگیرند و از آقا محمد خان قاجار درخواست می نمودند که از پرداخت عوارض صید ماهی معاف گردند. مشهد سر واقع در شمال بار فروش در آن موقع 3 ساعت با حرکت اسب تا بار فروش فاصله داشته و یک بندر بازرگانی بزرگ و هم مرکز صید ماهی بود. از جمله ماهی های بزرگ آزاد در آن بندر صید می شد و در آن دوره هیچ نقطه از دریای مازندران به اندازه مشهد سر ماهی آزاد صید نمی کردند. وقتی به آقا محمد خان قاجار اطلاع دادند که آب دریای مازندران عقب رفته، نپذیرفت و گفت چگونه میتوان قبول کرد که آب دریا عقب برود؟ تا اینکه خود به مشهد سر رفت و به چشم خیش دید که آب دریا عقب رفته و از دیدار آن منظره مبهوت شد. آقا محمد خان قاجار به اطرافیان خود گفت اینطور که آب دریای مازندران عقب می رود، عنقریب آن دریا خشک خواهد گردید و در مشهد سر قبل از مراجعت به بار فروش عوارض ماهیگیری را لغو نمود تا اینکه ماهیگیران در زحمت نباشند. آب دریای مازندران تا آخر سلطنت آقا محمد خان قاجار عقب رفت و قسمت‌هایی که زیر آب بود بیرون آمد و بعد آن قسمت‌ها مبدل به باتلاق شد و در بعضی از جاها نیزار احداث گردید. آقا محمد خان قاجار به برادرزاده‌اش خان بابا خان که بعد به اسم فتح‌علی شاه پادشاه ایران شد گفت وقتی تو به سلطنت می رسی دیگر دریای مازندران وجود نخواهد داشته. عقب رفتن آب دریای مازندران مدتی قبل از سلطنت آقا محمد خان قاجار شروع شده بود و در زمان سلطنت فتح‌علی شاه نیز آب دریای مزبور عقب می رفت. ولی چند سال قبل از پایان سلطنت فتح‌علی شاه دوره عقب رفتن آب دریای مازندران خاتمه یافت و آب آن دریا شروع به بالا آمدن کرد و بعد از اینکه مدتی بالا آمد باز از 40 سال قبل از این آب دریای خزر شروع به پایین رفتن کرد و عقب رفتن آب دریای مزبور هنوز ادامه دارد. در ایران تا این اواخر راجع به تغییر سطح آب دریای خزر مطالعات اساسی نشده بود و در روسیه مطالعات مربوط به این موضوع از دوره کاترین دوم امپراتوریس روسیه شروع گردید و می‌دانیم که ملکه مزبور بعد از 30 سال سلطنت در سال 1976 میلادی زندگی را بدرود گفت. چون از زمان کاترین دوم تا امروز حتی 2 قرن هم نگذشته هنوز نتوانستند که راجع به تغییر سطح آب دریای خزر یک قاعده علمی یا قاعده‌ای که متکی بر آمار باشد به دست بیاورند. و همینقدر به طور کلی حد زده اند که تغییر سطح آب دریای خزر دوره های 150 ساله یا 100 ساله یا کمتر دارد و مدتی آب دریای خزر به تدریج پایین می رود و آنگاه بالا می آید. تا مدتی کارشناسان روسی که از زمان کاترین دوم سطح آب دریای خزر را مورد مراقبت قرار دادند، تصور می کردند که علت تنزل سطح آب آن دریا این است که دیگر رودخانه جیهون وارد دریای مزبور نمی شود، بلکه به سوی دریاچه آرال می رود. اما بعد از اینکه در قرن گذشته دیدند که آب دریای خزر بالا آمد، دریافتند که پایین رفتن آب دریای مذکور علت دیگر دارد. زیرا اگر آب دریای مازندران بر اثر تغییر خط سیر رودخانه جیهون کم می شد، باید امروز آنقدر کم شده باشد که جز در قسمت مرکزی آن نتوان بحر پیمایی کرد، در صورتی که هنوز از تمام بنادر دریای خزر که اطراف آن دریا وجود دارد استفاده می کنند. یعنی آب دریا آنقدر پایین نرفته که آن بنادر از حیز انتفاع بیفتد. بعضی از علمای زمینشناسی عقیده دارند که آب دریای خزر طبق قانون باید خشک شود و آن دریا مبدل به صحرای وسیع و خشک گردد، چون به عقیده آنها هر دریاچه که با دریاهای زمین ارتباط ندارد خشک خواهد شد. ولی این قانون طبیعی دارای استثناء نیز هست، همچنان که دریای آرال که مثل دریای خزر یک دریاچه است و با هیچ یک از دریاهای زمین ارتباط ندارد وسعت می‌گیرد و به جای اینکه خشک شود هر سال مقداری از اراضی اطراف را جزو دریا می‌کند. راجع به افزایش و کاهش آب دریای خزر از طرف علمای روسیه چند نظریه ابراز شده که همه به تصدیق خود آنها در مرحله تئوری است، یعنی واقعیت آن به ثبوت نرسیده است. یکی این که در قعر دریای خزر چشمه هایی هست که مدتی می جوشد و آب از آن خارج می شود و مدتی از جوشیدن باز می ماند و در دوره ای که چشمه های مزبور می جوشد آب دریای خزر افزایش می یابد و در دوره دیگر که چشمه ها از جوشیدن می افتد، چون آب دریای خزر زیاد تبخیر می شود لذا سطح دریا پایین می رود. نظریه دیگر راجع به کاهش و افزایش دریای خزر این است که وضع بارندگی در کشورهایی که آب رودهای آنها وارد دریای خزر می شود هر یک قرن و نیم یا یک قرن یا کمتر تغییر می کند و در دوره‌ای که بارندگی زیاد است مقداری بیشتر آب از مجرای رودها وارد دریای خزر می شود و آب دریا به تدریج بالا می آید و در دوره‌ای دیگر به مناسبت قلت بارندگی در کشورهایی که منبع آب دریای خزر است آب پایین می رود. پیروان نظریه مربوط به وجود چشمه ها در قعر دریای خزر عقیده دارند که جوشیدن آب چشمه ها و خشک شدن آنها مربوط به حرکت تلوری زمین در قعر دریای خزر است. زمین غیر از حرکاتی که می شناسیم مثل حرکت به دور خود و حرکت به دور خورشید، یک حرکت دیگر دارد که موسوم است به حرکت تلوری. آن حرکت بر ما که در سطح خاک زندگی می کنیم محسوس نیست، اما در بعضی از نقاط در جوف زمین محسوس است. به همین جهت در تمام معادن زغال سنگ اروپا که تونل های آن تا عمق 3 کیلومتر و نیم و 4 کیلومتر پایین رفته، جدار و سقف تونل را با آهن های مشبک می پوشانند که اگر معدن دچار حرکت تلوری زمین شد دیوار و سقف تونل ها ریزش نکند. در معدن کسی نمی داند که حرکت تلوری زمین چه موقع شروع می شود و بعد از اینکه شروع شد تا چه مدت ادامه می یابد. ولی بعد از اینکه آغاز گردید، کارگران معدن حس می کنند که جدار تونل ها مثل قلب انسان هنگام تپش منبسط و منقبض می شود و کارگران معادن زغالسنگ اروپا حرکت تلوری زمین را حرکت قلب زمین فرض می کنند. کسانی که معتقد به وجود چشمه هایی در قعر دریای خزر هستند، میگویند که وقتی حرکت تلوری زمین در قعر دریای مزبور شروع می شود، چشمه ها فوران می نماید و بعد از اینکه حرکت تلوری قطع شد، جریان چشمه ها قطع می گردد. یک دسته از کارشناسان روسیه هم میگویند مسئله کم شدن آب دریای خزر خطر ندارد، چون امیدواری هست که آب دریا به طور طبیعی زیاد شود و هرگاه به طور طبیعی زیاد نشود میتوان مجرای بعضی از رودها را تغییر داد و متوجه دریای خزر کرد تا اینکه آب دریا زیاد شود.